شناخت جامعه و کامل رو بدیم.
خب من میخوام یه خورده اینو واضح ترش بکنیم. شاید خب به هر حال همین که ما از لحظه که متوجه میشیم جنینمون دختره یا پسره، حالا افکارمون میره به این سمت که رنگ دخترانه باید چی باشه، رنگ پسرانه، وسایل باید چی باشه، لوازمی که در آینده این بچه باید داشته باشه چی هست، که خب خودش یه مسیر جداگانه رو ترسیم میکنه برای بچه ها. اما ما میخوایم برسیم به مهارت آموزی بچه‌مون و اینکه این بشر رو ما میخوایم آماده بکنیم برای اینکه تو اجتماع بتونه به یک انسان بالغ از هر نظر تبدیل بشه، و اینکه ما بخوایم بیش از حد به بچه تلقین کنیم، مثل محاوره روزمرمون در گفتگوهام با بچه، حتی برای دوره شیرخارگی، حتی برای دوره نوزادی، اگر داریم با بچه مهری به بچه میدیم، داریم صحبت براش میکنیم، داریم براش لالایی میخونیم، داریم براش قصه میگیم، به هر ترتیب از همون اوایل سعی بکنیم تلقین بیش از حد برای تعیین مسیر بچه نکنیم.
دقیقا.
و اینکه مثلا دخترای ما خیلی ظریفن، هر کاری ازشون بر نمیاد، و پسرای ما هم باید اونقدر قوی باشن در زندگی که یک تلقین و یک توقعی رو مطرح بکنیم که شاید حتی برای یک پسر بچه هم سنگین باشه.
بلد.
یعنی میخوان که ما در محاورمون، در کلاممون به عنوان والدین، رعایت این تلقینات رو داشته بلد. باشیم.
نکته در واقع واژه بسیار مهمی رو که شما مطرح کردید، اون واژه بیش از حد و در واقع افراط عمل کردن است. ما میگیم که در واقع پدر و مادر خب به خود اونها در این دنیای طبیعی دارن زندگی میکنن، از جنسیت خبر دارن، از نگاهشون اینطوری هست، ولی اگر بنا باشه که این نگاه محدود بکنه و این نگاه اونقدر بیش از حد باشه که مانع از این باشه که او زوایای دیگر جهان رو ببینه، عملا داره به فرزند خودش ظلم میکنه و یه محدودیت ویژه‌ای رو داره به او اعمال میکنه. چرا؟ ببینیم مثلا ما در بزرگسالی میبینیم جوونی رو که فکر میکنه چون الان بغض کرده مثلا یه آقای جوون و حالا گریهش گرفته پس ضعف بنیادی داره، در حالی که طبیعیه. شما باید بتونی به موقع خودش حتی یه تخلیه عاطفی داشته باشی، یه کمی اشکم بریزی، هیچ اشکالی نداره.
یعنی خلاصه گریه کردن و جنسیت زدنش نکنی.
دقیقاً گریه کردن،
یعنی گریه فقط مال دختر بچه‌ها نیست.
دقیقاً انگار که دختر بچه میتونه گریه بکنه و پسر بچه باید فریاد بزنه، و برعکسش اگه دختری یه ذره عصبانی میشه و صداشو میبره بالا، با یک برچسبی که چه دختر پررویی هستی تو، ممکنه مواجه بشه، در حالی که او هم به عنوان یک انسان طبیعی میتونه عصبانیت خودش رو بروز بده. البته که ما به عنوان آموزشیار او و مراقب او میخوایم که همون بروز عصبانیتش رو هم در مسیر درست هدایت بکنیم و در واقع او یاد بگیره که چطور عصبانیت خودش رو ابراز بکنه، نه اینکه با پرخاشگری یا به کار بردن واژگان نادرست این رو به کار بره. اما اگر ما به او تلقین بکنیم چون تو دختری باید بشینی و یک جای آروم گریت رو بکنی، و چون تو پسری حالا میتونی دادن بزنی اشکال نداره، یا حتی وقتی مثلا پسر بچه‌مون داد میزنه میگیم اشکال نداره پسره عصبانی میشه، و این داریم بهش میگیم که تو پسر میتونی هر لحظه عصبانی بشی، و هر وقتی هم عصبانی شدی، اگه وقتی هم زدی یه چیزی هم شکستی، از اول ما پذیرفتیم. این خود به خود ما داریم او به او تلقین میکنیم در واقع رفتارهای کلیشه‌ای خاصی رو که بسیاری از اینها در آینده میتونه بزرگتر و درشت‌تر بشه، و اساسا ادراک او رو، اینکه من یه انسان معمولی هستم و نه فقط یک مرد و نه فقط یک زن، من قبل از اینکه یک زن یا یک مرد باشم، من یک انسانم و به عنوان در واقع مطابق با اصول انسانی باید رفتار بکنم با دیگران، و دیگرانی هم که با من در ارتباط قرار میگیرن قبل از اینکه زن یا مرد باشن یک انسانن، حقوق اولیه انسانی دارن، احترام اولیه یک انسان رو از من طلب میکنن، و مواجهه و ارتباط من با اونها باید به عنوان یک انسان باشه. ما در این رو کی میتونیم به فرزندمون بیاموزیم؟ اینطور نیستش که تو نوجوانی بیایم نصیحتش بکنیم. ما سالها مثلا وقتی فرزندمون شده 14 ساله، در طول 14 سال با در اندک اندک مواجهات خودمون، واکنش هامون، انتظاراتی که داریم و الگوهایی که به اون میدیم، عملا کلن او رو در این دنیای کلیشه‌ای زنانه و مردانه قرارش دادیم. حالا اگر یه وقتی پرخوشگری خیلی تندی کرد، گفت من یه آقا هستم با این خانم، حالا مثلا فکر کرده این خانم کیه با من داره اینطوری صحبت میکنه، حالا من مادر بیان بگم نه مادر زن و مرد نداره، تو نمیدونم فلان رفتار کن، این هنری نکردیم. چون ما 14-15 سال قبلا او رو در این دنیای کلیشه‌ای زنانه و مردانه تربیتش کردیم. این مواجهه ما از همون ابتدا باید مراقب باشیم که کلیشه ها رو به او تلقین نکنیم و او رو در الگوهای افراطی کلیشه‌ای پیش نبریم تا یک ذهنیت جنسیت زده پیدا بکنه. حالا به چه صورت؟
خلاصه هم خواهم دیتو بگیم، واقعا اگر این اصل و وارده این و خانواده در نظر بگیرن که در مواجهه با فرزندشون اگر دارن باهاش صحبت میکنن، گفتگو میکنن راجع موضوع خاصی، واکنش های هیجانیشون، این اصل رو در نظر بگیرن که اون یک انسان هست فارغ از دختر و پسر بودنش، و اینکه اصولی که لازم هست یک انسان فرا بگیره فارغ از جنسیتش باید بهش یاد بدن. و به قول فرمایش شما تلقین بیش از حد و افراطی برای جنسیت زدگی نداشته باشیم از همون ابتدا، که واقعا بچه دیگه در زمانی که قرار هست دوره نوجوانی رو گذر بکنه و وارد دوره جوانی و بزرگسالی بشه از قبل این مسائل رو فرا گرفته باشیم.
دقیقا. و وقتی میگیم یادگیری یا بهش یاد بدیم، به این موضوع هم باید توجه داشته باشیم که حالا چطور یادگیری اتفاق میفته، یعنی این الگوها و این رفتارها چطور یاد گرفته میشه. ببینید، ما یک بخش از یادگیریمون یادگیریه که ما بهش میگیم رفتاری، یعنی به چه صورت من مادر، من پدر، حتی خواهر، برادر، همبازی، ما میتونیم در واقع الگوهایی رو داریم به اون فرزند، به اون فرد میدیم. اگر من پدر با الگوی خشن یا با صدای بلند دارم صحبت میکنم، دارم ناخواسته به فرزندم که حتی ممکنه اون سمت خونه مشغول بازی خودش هست، دارم میگم که اگر تو مردی باید داد بزنی. خب، یعنی الگوهایی که ما داریم به صورت معمول در رفتار معمولمون داریم به او فرزندمون میدیم، اینا خود به خود دارن کار خودشون رو انجام میدن. اینطور نیستش که ما فقط وقتی که تصمیم گرفتیم به او یه چیزی آموزش بدیم او داره یاد میگیره. یادگیری در هر لحظه داره اتفاق میفته و عمده یادگیری های ما هم یادگیری های پنهان هست که در بطن زندگی و تجارب زندگیمون اتفاق میفته. پس ما چه الگوهایی به فرزندمون میدیم به عنوان والد، به عنوان کالا والدی که مرد هست یا زن هست. نکته دیگر، چه تقویت کننده هایی رو میدیم. اگر او با صدای بلند یا خشن یا یک مواجهه جنسیت زده با خواهر یا برادرش مواجه شد، اگر ما اینو تقویت کردیم یا اگر نادیده گرفتیم یا اگر مثلا تنبیهش کردیم، که منظور ما از تنبیه یعنی تنبیه بدنی که نه، یعنی یک مواجهه تذکری مقابله ایجاد کردیم، این دوباره نوع رفتار رو تفاوت میده. یعنی ما گام دیگری که به عنوان آموزشیار به فرزندمون داریم در یادگیری این الگوهای رفتار جنسی این هستش که چه تقویت ها و چه تنبیه کنندگی هایی رو به اون میدیم، چه ریوارد هایی رو به فرزندمون میدیم. اگر رفتار مطلوب رو تقویت میکنیم داریم اون رو به اون سمت هدایت میکنیم، و اگر رفتار نامطلوب اون رو نادیده میگیریم و داریم در واقع یه جوری تقویتش میکنیم، داریم اون رو به اون سمت هدایتش میکنیم. پس اول الگوهایی که بهش میدیم، ثانیاً تقویت کننده ها.
اصلا اگه خواهم یه مروری بکنیم، من میخوام خیلی سریع نگذریم. یکی بحث این بود که در گفتگوهایی که والدین با فرزندشون دارن چگونه مواجه میشن، یکی الگوهایی که خود ما والدین داریم پیش روی فرزندمون میذاریم، و به خصوص مسیری رو که برای هدایت فرزندمون داریم تعیین میکنیم. خیلی وقتا ما اینو میشنویم از والدین که بابا پسر ولش کن، حالا اشکال نداره این کار کرد.
بله.
و برعکسش رو هم میشنویم که ای بابا دختره، دختره باید دقت بیشتری باید بکنی، شما اصلا ایشون دختره نباید این کار رو بکنه. اینا خیلی باید دقت نظر توش بشه که از همون ابتدا ما این تفکیک رو نذاریم و باز هم به اون بچه به عنوان یک انسان نگاه بکنیم. یعنی اگر واقعا یک الگوی رفتاری برای فرزند پسرمون مناسب نمیدونیم، برای فرزند دخترمون هم به همین ترتیب یکسان باید باشه یا بالعکس.
چرا؟ به دلیل اینکه اون انسان هست و قرار هست به عنوان یک انسان در جامعه بزرگسالی باهاش مواجه بشه. او باید دیگران رو هم به عنوان انسان بدونه قبل از اینکه تر چه جنسیتی هستن و نگاه او نگاه در واقع احترام به شأن و منزلت یک انسان باشه. این رو از همون ابتدای کودکیش باید بیاموزه که من به خاطر انسان بودنم مورد احترام قرار میگیرم، نه به خاطر دختر یا پسر بودنم. این نکته مهم اولی.
حتی خانم دکتر من میخواستم اینجا یه مثالی بزنیم چون برنامه در مورد دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست. حالا یه عده ممکنه تعبیر داشته باشن، ما صرفا میخواییم از یک بود خاص صحبت بکنیم و این مطالبی که شما مطرح کردین نشون میده که چقدر بنیادی تر هست این مسائل پرداخته بهش. وقتی که ما حتی در مورد مخاطرات جنسی صحبت میکنیم، نگاهمون ممکنه از ابتدا این باشه که مراقبت از دخترامون باید بیشتر باشه تا مراقبت از پسر، در حالی که ما میبینیم خیلی وقتا متاسفانه سوء استفاده های جنسی به همین دلیل در مورد پسر بچه ها ممکنه که حتی بیشتر اونها رو در مرز مخاطره قرار بده. بنابراین این نگاه رو والدین و این دقت و نظر رو باید داشته باشن که واقعا در تربیت باید سعی بکنن به شکلی یکسان رفتار بکنن. همون حریمی که برای دختر ما قائلیم برای پسر هم قائلیم، و اگرم به فرزندانمون میگیم این حریم رو برای دیگران هم باید رعایت بکنن، دختر و پسر نخواهد داشت. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه برنامه مثبت تربیت هست که تقدیمتون میشه. ما داریم در مورد رشد جنسی و جنسیتی صحبت میکنیم، دوران کودکی از بدو تولد، در محضر خانم دکتر حاج حسینی روانشناس تربیتی.
من یه فرهنگی هستم، من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
در این بسیار تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ای ابراز بکنه. ما اون با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میایم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان هم خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت ها میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوایم توی بچه ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، بازخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
خب ادامه برنامه رو پی میگیریم و در محضر خانم دکتر حاج حسینی عزیز هستیم. خانم دکتر خیلی صحبت خوب مطرح شد، ما هنوز به مراحل رشد نرسیدیم.
بله.
و میخواییم که حالا برسیم به این تعریف شما از مراحل مختلف رشد و ببینیم که اصلا چجوری تقسیم بندی میفرمایین، و بعد در مورد هر یک از این مراحل ما به تفصیل در برنامه‌های آینده صحبت بکنیم. ما در خدمت شما.
ببینید در رابطه با در واقع این نکته اولیه رو باید بدونیم که رشد یک فرایند لحظه به لحظه‌ای و پیوسته است، و اگر ما میایم مرحله بندی می‌کنیم و توی کتاب‌ها و در واقع متون علمی مختلف مراحل مختلف مختلفی براش گفته شده، در واقع بر اساس تفاوت‌های کیفی که در این فرایند داره اتفاق میفته و اینها، این تفاوت‌ها هم در واقع در هر زمانی بروزش ناشی از روش هست، یک دسته‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته توسط پژوهشگران و در واقع نظریه پردازان. بنابراین مرحله بندی ها ممکنه متفاوت باشه و هر دانشمندی ممکنه مرحله بندی متفاوتی داشته باشه، اما با هم همپوشی هایی هم دارن. در رابطه با رشد روانی جنسی ما دو تا مرحله بندی خیلی مهم داریم. یکی در واقع روان تحلیلیه که مرحله در واقع بر اساس انرژی روانی جنسی صحبت میکنه. یک انرژی روانی رو در درون فرد به عنوان یک انگیزه بنیادین رشد داره مطرح میکنه. ممکنه دیدگاه های موافق و مخالف هم دربارش وجود داشته باشید، خب اون هم طبیعیه، در علم ما باید انتقاد رو داشته باشیم و انتقاد در واقع کمک میکنه به رشد علمی. وقتی از دانشمندی صحبت میکنیم به معنی پذیرش کامل و صرف اون نظریهش نیستیم، به عنوان یک نظریه‌ای که میتونیم ما بینش بده ازش استفاده میکنیم. نظریه دیگری که داریم و خیلی بیشتر میتونه مورد استفاده قرار بگیره، نظریه است که در واقع باز تو همون پارادایم میگنجه ولی نگاه جامع تری رو داره و فقط از زاویه جنسی نمیبینه، بلکه رشد جنسی رو در ارتباط با رشد روانی عاطفی داره توضیح میده. و اون این هستش که میگه سال اول رو میگه سال اعتماد، سال دوم رو میگه سال خودمختاری، سال سوم رو میگه سال ابتکار و بعد دوباره اون مرحله نهفتگی و خفتگی رو مطرح میکنه و دوباره دوران نوجوانی رو میگه دوران در واقع بازیابی یا ساخت هویت. این نظریه در واقع نگاه جامع‌تری که البته به کل رشد انسان تا پایان عمر داره، در واقع رشد روانی جنسی رو در ارتباط با سایر جنبه های رشد داره مطرح میکنه و بنیان رشد رو هم میگه شما در حین تجربه شخصیت به عنوان یک فردی که به دنیا قدم گذاشتی در تعامل دائمی با محیطت هستی. حالا این محیط هم محیط فیزیکیه، یعنی اشیا و محیطی که در اختیارت هست، و هم دیگرانی که کنار تو میان از تو مراقبت میکنن و اینها. و نکته مهمش اینه که در همون سال اول نوع محبت و مراقبتی که از فرزند صورت میگیره، یعنی اون دیگرانی که با او در ارتباط هستن، اگر این محبت و مراقبت کافی و با ثبات باشه، یه وضعیت بسیار مهمی رو برای او ایجاد میکنه که اون شکلی اعتماد هست. و شکلی اعتماد یعنی من اون کودک، اون نوزاد تا یک سالگی میتونه به دنیای پیرامونش، به اون مادرش و اون مراقبش اعتماد بکنه. چرا میگیم مهمه؟ چون ریشه اعتماد به خود و اساساً تشکیل مفهوم خود که مفهوم بسیار مهم روانشناسی هست، یعنی تشکل جوهره وجودی شخصیت یک فرد، تو همون سال اول گذاشته میشه و در اون مراوده دائمی مادر با کودک داره پایه‌گذاری میشه. مرحله در واقع اعتماد که اگر محبت و مراقبت و پاسخگویی درست و به موقع و با ثبات باشه، درست، به موقع و با ثبات، این سه تا آیتم مهمش هست، میتونه نوزاد رو به اون درک برسونه که خب من در دنیایی هستم که من رو پذیرفتن، اون توجه کافی میشه و من میتونم به اونها اعتماد بکنم. این اعتماد بنیان شکلی بدن در تداومش اعتماد به خود رو خواهد داشت و اون اعتماد به نفسی که ما مورد نیازمون هست. بسیاری از والدین میان در نوجوانی میگن فرزند من قیافش خوبه، من همه چیزو براش فراهم کردم ولی اعتماد به نفس نداره. چرا؟ باید برگردیم ببینیم در سال اول دوم چه مواجهه‌ای باهاش بوده و آیا اون امکان فراهم شده. حالا همه این صحبت‌ها چه ربطی به رشد جنسی داره؟ چرا من در این مقطع مطرحش میکنم؟ چون در واقع ما اینجا از رشد عاطفی جنسی داریم صحبت میکنیم. در واقع بُعد جنسی داره کمک میکنه و نطفه رشد شخصیتی خود رو داره میذاره. چرا؟ تون به محض اینکه من میگم من کیستم، بلافاصله میگم من یه خانومم، من یه دخترم یا من یه مثلا آقا هستم. در کنار اون شکلی خود و این من کیستمه، همیشه و هر لحظه اون جنسیت من هم مطرحه و بنابراین از همون لحظه این خودیابیه جنس رو هم شامل میشه. و وقتی میگیم این اجتماعی است، در ارتباط با دیگرانم هست، اون مواجهه دیگرانم همیشه با من به عنوان یک فردی است در یک جنس دیگه، یعنی به عنوان دختر با من مواجه میشن و منو میپذیرن، از من مراقبت میکنن، از من نوزاد، یا به عنوان یک پسر. خب ما میدونیم مثلا گفته میشه در بعضی فرهنگ ها، حداقل در پیشینیان، مثلا یک جنس به جنس دیگری بیشتر ترجیح میدادن. خب این ترجیح در واقع در اون پذیرش و مراقبت تأثیر داره دیگه، اینکه چقدر بهت بها بدن، چه فضایی رو برات فراهم بکنن، چقدر به خنده اون تو توجه بکنن، چقدر به گریه تو پاسخگو باشن، یا دچار رها شدگی باشه یا کم توجهی، یا حالا باری به هر جهت باشه، همه اینها میتونه در اون تشکلیابی بنیه بنیادین شخصیت فرد، یعنی اون خود اولیه که میخواد در اون شکل بگیره، اهمیت داره. بنابراین سال اول میشه سال اعتماد که انشاءالله تو جلسات بعدی بهتر بتونیم بازش بکنیم. سال بعد سالی که در واقع اون میخواد اولین خود مدیریتی ها و خود مهاری ها رو بیاموزه و اون در واقع تسلط بر بدنش به خصوص در بود رفتار دفعش هست، که آداب در واقع همین که میتونه دفعش خودش رو این مقدار تحت کنترل خودش در بیاره، این در سال دوم داره اتفاق میفته. و بعد این به خصوص در واقع داره یک باید و نبایدی از طرف والدش داره بهش مطرح میشه دیگه، و این اولین قوانینی است که داره به او در واقع یه جورای تحمیل میشه و شکلی این اولین تعارض به او کمک میکنه که من چطور باید این مهار خودم رو داشته باشم و در کجا میتونم دفع داشته باشم، چگونه داشته باشم. و این اولین در واقع تعارضی است که در واقع داره بنیه قدرت و اراده شخصی او رو داره میسازه. این که ما میگیم یه فردی در بزرگسالی فرد توانمند و با اراده ای هست، باید ببینیم در سال اول دوم زندگیش آیا این اراده شکل گرفته، چطور باهاش مواجه شدن و چطور این بنیه این اراده رو در او شکل دادن.
خب میشه مبنایی برای این که فرد بتونه در آینده در ارتباطاتش چقدر از خودش محافظت بکنه، بله. چقدر اعتماد به نفس داشته باشه، خیلی زود از نظر عاطفی و مهرورزی تحت تاثیر دیگران قرار نگیره، و اینا همه به حال پایه‌هایی هست که برای تربیت فرزندانمون، برای شکل گیری دنیای جنسیش از همون ابتدا میگذاریم. اما بیشتر خواهیم گفت در برنامه‌های آینده. زمان به سرعت سپری شد. خانم دکتر حاج‌حسینی عزیز، سپاسگزارم برای حضور شما در این برنامه. دکتر روانشناس تربیتی، شما شنوندی عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، این برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون کردیم با این امید که به این جنبه زندگی فرزندانمون هم توجه کنیم. سپاس از همراهی شما شنوندی عزیز. با همراهی مهمانمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کشک دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می سازد. سیمان آمیخته کردستان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور دات کام.
شرکت پارسیان پخش حجاز، تولید کننده و توزیع کننده تخصصی خرما، نان خرمایی و سایر فرآورده های خرما با برند حجازی، تهیه و توزیع در کلیه فروشگاه های زنجیره‌ای و سوپرمارکت های سراسر کشور. تجربه سلامت و شیرینی با محصولات حجازی. شرکت پارسیان پخش حجاز.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوکس.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036-196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخوا.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میذ صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم.
ای بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل، بذار که شما نفستون از جای گرم بلند بشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 10. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم.